بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه اون چه در این مسئله اولا گفته شد، همین بحثی که مسائل تحریم بود در مسئله اولاش، یک شرایع فرمود که ما در دو مقصد بحث میکنیم، یک تحریم جمع، یعنی جایی که مواردی که تحریمش تحریم جمعی است، بعد فرمونه 6 تا مسئله خواهد بود. دو تحریم عین و ابدی، جان فرمودن 6 مورد خواهد بود به تحریم مؤبد، در 5-3 بیان شد. دو در مقصد اول، اولین مسئله تزویج اختین بود، به دو کیفیت بود، علت تعاقب که اول که بعد دو تزویج به عقد واحد، در همون 5-3 بیان شد. سه تزویج علف تعاقب، ادعا شد که لا خلافه، لا اشکاله، صحت عقد اولا و بطلان عقد دوم، دلیل هم صحیحه زراره بود، در 5-3 بیان شد. چهار مختار ما هم همین حرف شد، اولین صحیح، دوم باطل، خاطر همون روایت زراره، و همچنین اینکه حرام لا یحرم الحلال، عقد اول حلال بود، عقد دوم که حرام هست نمیتونه اولی را حرام کند، در 8-3 بیان شد. 5 و اما اگر اختین به عقد واحد عقد شدن، جا دو قول بود، هر قولی هم اده زیادی قائل داشت، یک بطلان لان عقد، نظرم بخوام اشتباه کردیم بله، اما پنجم که تزویج هر دو به عقد واحد بود، اینجا گفتیم دو قوله، یک بطلان هما معن، سطح قبلی رفتیم بود، یه قول این بود که هر دو عقد باطله، دو این که یکی از این دو صحیحه و اختیار با زوجه، هر یکی از این دو خواهر را انتخاب کرد و به عنوان همسرش هست و اون دیگری میشه خراب، در همون 8-3 بیان شد. 4-6 استدلال شد بر قول اول که بطلان هر دو عقد باشد، به دو چیز، یک نفی از جمع بین اختین در آیه شریفه بود، نفی در معاملات هم دال بر فساده، عقد هر دو فاسد. دو بطلان لوازم ثلاثه، فرمودن اگه هر دو باطل نباشن یا باید هر دو درست باشن یا یکی معین یا غیر معین و هر سه باطل. در همون هشت سه بیان شد. هفت، برای تخییر هم به دو وجه استدلال شد. یک روایت جمیل ابن دراج، امام فرمود یمسک و ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى. این ایتهما شاء یعنی اختیار به خودشه، یکی از این دو به عنوان همسر نگه میداره و یک رو ول میکنه، پس میشه تخییر. وجه دوم قیاس این عقد اختین بود و عقد یک زن محلله با یک محرمه. اگر یک زنی که ازدواج او اصلا حرام برای مرد و یک زنی که ازدواج با او حلاله، اگر هر دو رو در یک عقد عقد کرد، مثل گفتیم غریبه با غیر غریبه را، خب در اینجا همه میگویند عقل نسبت به اون غیر غریبه درسته، نسبت به غریبه باطل. کما اینکه اینجا یک عقل درسته و یک عقل باطل، در اختینم میگیم یکی باطل یکی درست، اختیار با زوج. در نه سه بیان شد. هشت، در روایت جمیل که دلیل اول قول به تخییر بود، مناقشه شد به ضعف سند و دلالت. سند معلوم یک علی ابن سندی بود و بعضی این به عنوان مرسلا نقل کرده بودن. ضعف دلالت هم خاطر این که این یمسک ایتهما شاء صریح نیست در این که یمسک به همون عقد اول، من المحتمل که یمسک به عقد جدید، و اگر این بود دلیل بر تخییر نیست. تخییر در وقتی است که یمسک به عقد اول، و این روایت با هر دو میسازد، هم عقد اول هم عقد جدید. جو احتمالینه از ضعف دلالت دارد و مناقشه شد در اون تشبیه و قیاسی که درست کردن، به این که قیاس مال فارغه. در اونجایی که جمع کرد بین غریبه و غیر غریبه با یک عقد، اونجا میگیم یک عقد درسته، عقد غیر غریبه مرجح هم دارد چون ازدواج او برش حلاله و غریبه باطل حرام است. اما در اختین نمیشه گفت که عقد یکی معین درسته، چون ترجیح بلا مرجح. پس قیاس اختین یک محلله با یک محرمه قیاس معل فارغ، در همون نه سه بیان شد. هشت، نه، نه هشت آقا، بله باشه، ما کردیم ده، ما که حساب خود من هشت، خیلی پس اشتباه کردیم، نه، بله درست، نه. این مناقشه رد شد، این که روایت جمیل نه ضعف سند دارد نه ضعف دلالت، ضعف سند ندارد، چون بعضی مثل من لا یحضر مسندن نقل کرده و سند هم درست است. اون علی ابن سند در این سند نیست، از ضعف سند ندارد، ضعف دلالت هم نیست. خاطر این که اگرچه یمسک و ایته و ماشا صریح نیست در عقد اول، اما ظهور در او دارد نسبت به عقد جدید، این خلاف ظهور این احتمال. و در اصول خوندیم که ظهور حجت است، حجت تنهای نص و صریح نیست، ظهور حجت بود. پس با این که نص نیست و ظاهر است میشه حجت این روایت. وقتی که حجت شد، اون قاعده کلی که مثلا جمع بین اختین جایز نیست و حرامه تخصیص مخوره با این روایت، در همون 9-3 بیان شد. ده گفتیم که اقرب همین قول به تخییره، به خاطر همین که مدرکش روایت معتبره، روایت جمیل. نهایت احتیاط لازم اینه که اون زنی را که اختیار کرده طلاقش بده، بعد به مطلب عقدش کنه، چون مقاربت نکرده عده که در کار نیست. خب این خواهری که انتخاب کرد طلاق شده، بعد عقد میکنه دیگه تا آخر عمر شاهد. یک احتیاط بسیار خوبی هم هست در 9-3 بیان شد. خب این خلاصه مقدمه بود. بعد شرایع میفرماید از سادسه، مقدمه ششم. عرض کنم که ما یک مرتبه از مقدمه اول به ششم آمدیم. این جهتش اینه که مقدمه دوم و سوم و چهارم و پنجم همش درباره عقد کنیز و عبد و اما که اگر کنیزی عقد شد، اگر عبدی ازدواج کرد، الان هم که اینا صدر اتفاق موضوع مورد ابتلا نیست اصلا. لذا مقدمه دوم، سوم، چهارم، پنجم را چون دیگر در زمان ها موضوع نداره اصلا بحث نمی کنیم، لذا از اول منتقل میشیم به اون آخرین مقدمه که ششم باشه. مقدمه ششم شرایع می فرماید که اذا دخل به صبیتین لم تبلغ تسعن، به مرتبه عرض میکنم اذا دخل به صبیتین لم تبلغ تسعن فافزاها حرم علیه وفعها ولم تخرج من حباله ولو لم يفزها لم تحرم على الاصح. این مقدمه ششم که خلاصه اینه که مسئلهشون بعده شرایع میفرماید که اگر چنانچه مردی زنی دارد که عقد کرده که سنش از 9 سال کمتره و با این زن مقاربت کرد، اگر مفزات شد این زن میشه حرام معبد، در این حالی که از عقدش خارج نیست، باید نفقه این زن رو بده، اما مقاربتش هم جایز نیست. اگر مفزات نشد علی الاصح حرام نیست برش، این بیان شرایط. خب حالا اقول تقدم اشارت اخرى در مسئله چهارم اوائل بحث نکاح در جواهر جلد 29 صفحه 118 در همون فصل اول نکاح به عنوان لواحق برای آداب عقد و خلوت در اون بحث آداب عقد و خلوت مسائلی عنوان شد. مسئله چهارمش همین بود، نظیر همین مسئله فعلی ما بود. فرمودن مقاربت با زنی که هنوز به 9 سال نرسیده حرامه، و اگر مفضا هم شد که همون حرف فعلی حرام محبت میشه. نه در اونجا فرمودن مثلا مقاربتش حرامه، ولی اینجا دیگه شرایع اسمی از حرمت نبود، مقاربت اصلا حرامه. فرمود اگر مفضا شد و اگر مفضا نشد، این که مقاربت حرامه در اون مسئله اول نکاح بیان شد و بعدم افضا عنوان شد، اما اینجا دیگه اسمی از حرمت مقاربت بیان نشد. خب قهرن در اینجا بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول این که مقاربت با این زنی که 9 سالش بود نشده موجب افضا باشد، مقام دوم موجب افضا نباشد. اما مقام اول که موجب افضا باشد، جواهر جلد 29 صفحه 414 عبارت اینه که لا یحل وقت و زوجه حتی تبلغ تسع سنین، تا 9 سالش بود نشه مقاربت حلال نیست اصلا. بعد اضافه می کنم اجماعا به قسمیه و نصوصا بر حرمت این مقاربت هم اجماع محصل و منقول داریم هم روایت داریم. بل فی الموسط لا توت و جاریتون لأقل من 10 سنین و این فعله فعیبت زمینه. در یک روایت موثق است که کمتر از 10 سال نباید مقاربت با 10 سالش بود بشه، و اگر زیر 10 سال مقاربت کرد این زن مریض شد معیوب شد زامن خواهد بود. ولی بعد جواب میگه لکنه او شازده، ولی این روایت شازده است و قابل اعتماد نیست، ولی همون 9 سال میمونه. بعد اضافه میکنه جواهر میفرماید که ولا فرق فی زوجه، قبل از 9 سال نمیشه مقاربت حرامه. لا فرق فی زوجه بین دائمه و المستمتع بها، که بسا سیغه باشه، هر دو حرامه. اجماعا ایزن به قسمه، اینی که فرق بین دائم و غیر دائم نیست، این هم اجماعیست، هم محصل هم منقول. مضافا الى اطلاق نصوص، گذشته بر اجماع، خب روایات هم که میگه با زوجی کمتر از 9 سال نمیشه ازدواج مقاربت کرد اطلاق داره، زوجه زوجه دائمه باشد یا متعب اصطلاح باشد. بعد جواهر ادامه میده به صفحه 2 صفحه بعد میرسه 416 میفرماد و علا کل حاله فاذا عصم و دخل به زوجت سبیه، مرتکب این گناه شد و با این دختر زیر 9 سال مقاربت کرد. فاذا عصم و دخل به زوجت سبیه ای التی لم تبلغ 9، به زوجه ای که 9 سالش کامل نشده، فافزاها حرم علیه، اگر مفزاد شد حرام است بر این شوهر وطیا ابدا، برای همیشه حرامه. و این قلنا لم تخرج بذالک من حبالهی، به خاطر این مقاربت حرام محبت میشه، اما در این حال زن این مرد هست، از عقدش خارج نمیشه. و این قلنا لم تخرج بذالک من حبالی کما ستعرف، این که حرام محبت میشه ولی در این حال از حبالش خارج نیست، اجماعا محکیان صریحا عن الایضاح. و من کتاب های دیگهشون نقل میکنم که همه اینا ادعای اجماع کردن که با این مقاربت اگر مفتا شد حرام معبر میشه، اما در این حال عقدش باطل نیست. و مثل جواهر هست تقریبا جامع المقاصد جلد 12 صفحه 330، ایشون هم تقریبا همین حرف و جواهر رو دارن میگن. مستمسک جلد 14 صفحه 80، موسوی آی خونی شماره 32 صفحه 126، همه اینا تقریبا این فرموش جواهر که مقاربت حرام است و اگر مقاربت کرد و مفضا شد حرام محبت میشه، در این حالی که از عقلش هم خارج نمیشه، باید نفقش رو بده و حرام محبت هم هست. خب حالا افضا معناش چی اصلا؟ ول مستفاد من کتب المذکوره، این تفسیر افضا، این دو سکتاری که ما بیان کردیم اشاره کردیم تقریبا افضا رو همه یک جور معنا می کنن. و هوا ما سر حبه الاروه، اروه در مسئله سوم از مسائل زوجه صغیره، طبق اونش مستمسک بیان می کند در جلد 14 صفحه 85، مستمسک در این جلد در توضیح این مسئله به خود مسئله اول بیان کرده. و خود مسئله که متن مستمسک هست و مال عروه هست، مسئله اینه که مسئله 3 لا فرق دخول الموجب للإفزاء، به مطرح از میتونم لا فرق دخول الموجب للإفزاء بین ان یکون فی القبول او الدبور و الإفزاء اعمون من ان یکون به اتحاد مسلک البول و الحیز او مسلک الحیز و القائد او اتحاد الجمیع و و این کان ظاهر المشهور الاختصاص بالاول. خب اگر این مفضا شد به سوی مقاربت، میگن فرق نمی کنه که مقاربت در قبول یا دوبار، و بعدم افضا سجور معنا شد. افضای نکه اون مسلک بول حائز یکی بشه که مشهور و معروف گفتن، یا اون طریق حیز قائد یکی بشه که بعضی گفتن، یا اتحاد هر سه طریق به اصطلاح با افضا یکی بشه که بعضی فرمودن. این تقریبا مفضای به این معنا رو همه ی آقایون تقریبا یک جور معنا میکنن. خب حالا که مفضا معلوم شد، شرش انشاءالله فردا. اللهم صل علی